نخستین جلسه استماع شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران روز سه‌شنبه در حالی برگزار شد و به اتمام رسید که به نظر می‌رسد تلاش‌های آمریکا برای متقاعد کردن کشورهای عضو شورای امنیت به منظور جلوگیری از لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران به نتیجه مورد نظر وی نخواهد رسید و کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل با انتقاد از عملکرد یکجانبه‌گرای آمریکا در خروج از برجام و تأکید بر حفظ برجام به عنوان راه حل دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران، به نظر می‌رسد تلاش‌های آمریکا با بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی ایران را با مانع جدی روبرو ساختند. در این حال در بخشی از اظهار نظر کشورها درباره ایران خواستار کاهش تحریم‌ها علیه ایران نیز شدند و دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن ارائه گزارشی درباره عملکرد قطعنامه 22 سیه شورای امنیت کشورهای جهان را تشویق کرد با جمهوری اسلامی ایران همکاری اقتصادی داشته باشند، ولی در این حال بر مخاطرات ناشی از اقدام ایران در عدم رعایت برجام تاکید کردند. اولاف اسکوک نماینده اتحادیه اروپا نیز در همین نشست با اشاره به اینکه برجام دستیابی ایران به سلاح اتمی را متوقف کرده است، بر تلاش‌های ایران تا قبل از برجام بر دستیابی به سلاح اتمی تاکید کرد و اظهار داشت توافق برجام امکان دسترسی 24 ساعته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای ایران را امکان پذیر کرده است. به یادآور شد توقف برجام این دسترسی را نیز متوقف خواهد کرد. نماینده اتحادیه اروپا در ادامه اظهاراتش ضمن انتقاد از یکجانبه‌گرایی آمریکا از ایران خواست فعالیت‌های خود را در راستای غنی‌سازی اورانیوم متوقف کند و به اجرای برجام بازگردد. نماینده اتحادیه اروپا همچنین با اشاره به وجود کانالی برای صادرات اقلام ضروری به ایران که در برجام پیش بینی شده است، ضمن ابراز تأسف از اقدام آمریکا برای لغو معافیت‌های شرکت‌های اروپایی به خاطر همکاری‌های هسته‌ای با ایران اظهار داشت کانال پیش بینی شده برای صادرات اقلام ضروری به ایران پس از خروج آمریکا از برجام نیز همچنان وجود دارد. در ادامه جلسه شورای امنیت درباره ایران، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به اقداماتی که آمریکا برای کمک به ایران به جهت کنترل کووید 19 انجام داده است، به مخالفت ایران با این پیشنهادات اشاره کرد و از اظهارات نماینده اروپا در خصوص تأثیر تحریم‌ها بر تشدید کووید 19 در ایران انتقاد کرد. وی همچنین لغو تحریم تسلیحاتی ایران را عاملی برای تشدید تهدیدها علیه خاورمیانه تلقی کرد و لغو این تحریم‌ها را فرصتی برای خرید جنگنده‌های روسی و بروزرسانی ناوگان زیردریایی ایران دانست و اظهار داشت این تسهیلگری می‌تواند آزادی دریانوردی را نیز تهدید کند. پومپئو همچنین به بخشی از گزارش سازمان ملل درباره ایران اشاره کرد که نشان می‌دهد حمله به عربستان سعودی منشأ ایرانی داشته است. وی در ادامه با اشاره به حمایت ایران از حزب الله و گروه‌های شیعی در لبنان به اقدامات ایران در خلیج عمان برای اقدامات تروریستی علیه کشتی‌های تجاری اشاره کرد و خواستار همراهی با آمریکا برای ادامه تحریم تسلیحاتی ایران شد. پومپئو همچنین به تهدیدات حسن روحانی در خصوص لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران اشاره کرد و از کشورهای عضو شورای امنیت خواست تهدید ایران را جدی بگیرند. عبدالله المعلمی رئیس دائمی هیئت عربستان سعودی در سازمان ملل متحد با بیان اینکه جامعه بین‌المللی اکنون خطر توسعه طلبی‌های ایران را دریافته است، افزود بارها نسبت به بی‌توجهی به رفتار ایران در این زمینه هشدار داده بودیم. او با بیان اینکه جامعه بین‌المللی اکنون خطر توسعه طلبی‌های منطقه‌ای ایران را نیز دریافته است، تأکید کرد که جامعه بین‌المللی اکنون نگرانی‌های کشورهای خلیج فارس از سیاست‌های ایران را درک کرده است. المعلمی همچنین به تشابه میان اسلحه هایی که ایران برای گروه های شبه نظامی تروریستی در عراق، سوریه و لبنان و آنچه برای شبه نظامیان حوثی در یمن ارسال کرده اشاره کرد. جلسه شورای امنیت درباره ایران در حالی ادامه یافت که چین و روسیه با حمایت جدی و قاطع از لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران که در ماه اکتبر عملیاتی می‌شود، از یک جانبه‌گرایی آمریکا انتقاد کرده و خواستار بازگشت آمریکا به برجام شدند. نماینده چین همچنین از ایران خواست تا از اقداماتی که زیان بیشتری به همراه دارد خودداری کند. وی همچنین بر حمایت چین از برجام تاکید کرد و اظهار داشت چین نمیتواند اجازه دهد که برنامه هسته‌ای ایران به روال سابق خود بازگردد. به گفته برخی تحلیلگران، مخالفت‌های جدی اعضای شورای امنیت با ادامه تحریم‌های تسلیحاتی ایران، تلاش‌های آمریکا برای مقابله با ایران را با چالش و مخالفت جدی مواجه ساخته است. به گفته ناظران، اگر آمریکا نتواند کشورهای عضو شورای امنیت را متقاعد سازد که تحریم‌های تسلیحاتی ایران را ادامه دهند، امکان فعالسازی مکانیزم ماشه را نیز نخواهد داشت. به گفته تحلیلگران، آمریکا به علت خروج از برجام نمیتواند از مکانیزم‌های موجود در برجام برای وارد آوردن فشار به جمهوری اسلامی استفاده کند. تحلیلگران تأکید دارند که مخالفت‌های جدی کشورهای عضو شورای امنیت بعید است که زمینه‌ای را برای ادامه این تحریم‌ها فراهم سازد. گرچه برخی پیش‌بینی می‌کنند ایالات متحده در فرصت چند ماهه باقی مانده تا لغو تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران از تحرکاتی برای ترغیب کشورهای عضو شورای امنیت به جهت متقاعد ساختن ادامه تحریم‌های تسلیحاتی ایران استفاده کند و به اقدامات تحریک‌آمیزی دست بزند تا از این طریق بتواند این تحریم‌ها را تداوم بخشد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روز سه‌شنبه در جلسه شورای امنیت که به دلیل رسیدگی به پرونده ایران تشکیل شده بود، با اشاره به سخنان محمد مصدق نخست وزیر دهه 30 ایران در شورای امنیت در این خصوص که قدرت‌های بزرگ باید به اصولی که شورا برای تحقق آنها ایجاد شده احترام بگذارند، اظهار داشت تعلل شورا در این خصوص به معنی عقب‌گرد آن در چند جانب گرایی و حاکمیت قانون خواهد بود. وی در ادامه اظهاراتش به یک جانب گرایی های ایالات متحده اشاره کرد و اظهار داشت هجوم هدفمند آمریکا به نهادها و همکاری های بین المللی صلح و امنیت جهانی را خدشه‌دار کرده است. ظریف دلیل نشست شورای امنیت را خودکامگی آمریکا عنوان کرد و با اشاره به نقض دائمی قطعنامه 2231 شورای امنیت توسط آمریکا، بار دیگر آمریکا را متهم کرد که برای اولین بار در تاریخ سازمان ملل متحد به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت اقدام به مجازات دولت‌های قانونمدار و اشخاص به اتهام عدم نقض قطعنامه‌های شورا کرده است. ظریف اظهار داشت با وجود تخلفات متعدد ایالات متحده، تاکنون حتی یک بار جلسه شورا برای نکوهش دولت آمریکا یا بررسی نقض‌های مکرر آن تشکیل نشده است. وزیر امور خارجه ایران، آمریکا و دبیرخانه سازمان ملل را به خوانش نادرست و گمراه کننده از قطعنامه 2231 متهم کرد و آن را در تضاد با موضوعات مورد توافق سه طرف برجام دانست. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با اشاره به وضعیت حساس شورای امنیت در مقابل زیاده‌خواهی‌های ایالات متحده اظهار داشت شورای امنیت باید تصمیم بگیرد که خواستار حاکمیت قانون است یا قانون جنگل. وزیر امور خارجه در ادامه به بدرفتاری تاریخی شورای امنیت نسبت به ایران طی جنگ ایران و عراق و بحران هسته‌ای اشاره کرد و اظهار داشت ایران با شرکت در مذاکرات مربوط به توافق هسته‌ای حسن نیت خود را به اثبات رسانده است. ظریف در ادامه اظهاراتش در انتقاد از برخورد آمریکا با برجام، ضمن انتقاد از خروج آمریکا از برجام، به عدم پایبندی ایالات متحده به تعهدات برجامی اشاره کرد و اظهار داشت حتی دولت پیشین ایالات متحده نیز آثار مثبت تحریم‌ها ذیل برجام را به حداقل رسانده و مانع از استفاده ایران از حداکثری منافع برجام شده است. ظریف در ادامه به تلاش‌های اروپا برای متقاعد کردن جمهوری اسلامی به منظور جبران خسارت‌های ایران از تحریم‌های مجدد ایالات متحده اشاره کرد و گفت ایران بارها حسن نیت خود را با خودداری از اقدامات جبرانی نشان داده است تا طرف‌های برجام بتوانند در زمان لحاظ شده به تعهدات خود عمل کنند. وی به پایبندی یک ساله جمهوری اسلامی به اجرای کامل برجام اشاره کرد و اظهار داشت در واکنش و در پاسخ به این حسن نیت کشورهای اروپایی طرف برجام به جای عملکرد متناسب با حسن نیت جمهوری اسلامی پایبندی خود به فشار حداکثری آمریکا که هدف آن هدف قرار دادن تمامی ایرانیان بود را نشان دادند. وی افزود در اقدام به عدم پایبندی به تعهدات برجامی دولت جمهوری اسلامی چاره‌ای جز انجام اقدامات جبرانی به منظور وادار کردن طرف‌های برجام برای عمل به تعهدات برجامی خود نداشته است. به گفته تحلیلگران فشارهای تنبیهی ایالات متحده به جمهوری اسلامی به منظور وادار کردن ایران به تن دادن به خواسته های آمریکا نه تنها نظام جمهوری اسلامی را نسبت به پذیرش این فشارها متقاعد نساخته بلکه به یک لجاجت سیاسی پایان ناپذیر بین ایران و آمریکا دامن زده و در عمل شرایط اقتصادی را از قبل از برجام نیز وخیم‌تر کرده است. به گفته ناظران قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در موقعیتی که چیزی برای از دست دادن نداشته است با وجود فشار گسترده اقتصادی استفاده از ابزار چانه‌زنی تعهدات برجامی و نادیده گرفتن آنها به منظور فشار وارد آوردن به دولت‌های اروپایی برای حفظ استقلال از آمریکا در عمل به تعهدات برجامی تنها راه پیشروی جمهوری اسلامی برای برقراری تعادل نسبی در خصوص دریافت حداقل امکانات اقتصادی پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها بوده است که این نیز سودی برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت. به گزارش رسانه ها سه‌شنبه شب با وقوع انفجاری در کلینیک سینا اطهر که هم مرکز بزرگ عکس برداری درمانی و نیز جراحی های کوچک بوده است تاکنون بیش از 22 نفر جان خود را از دست دادند که 2 نفر از آنها پزشک بودند. کلینیک درمانی که در خیابان شریعتی بوده به دلیل نشت گاز دچار آتش سوزی شد و بلافاصله آتش نشانان به محل حادثه اعزام شدند. تلاش‌های ماموران برای نجات افراد در حالی به پایان رسید که اکثر قربانیان حادثه زن بودند که به خاطر جراحی‌های زیبایی در آنجا بستری بودند. طبقات پایین این بیمارستان به عکس برداری پزشکی اختصاص دارد. افزایش هزینه‌های نگهداری و عدم توجه به پروتکل‌های حفاظتی از دلایل وقوع حادثه بوده است. به گزارش رویترز، وزارت خارجه فرانسه در واکنش به تایید حکم 5 سال حبس تعزیری فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی زندانی در اوین توسط دادگاه تجدید نظر ایران، ضمن محکوم کردن این اقدام آن را متکی بر اغراض سیاسی دانسته و حکم صادر شده را فاقد مدارک واقعی و اثبات شده خواند. فریبا عادل‌خواه که پژوهشگر مرکز مطالعات فرانسه بوده و سالها در رفت و آمد به ایران بوده است 2 سال پیش توسط اطلاعات سپاه دستگیر شد و بعد از مدتی شریک زندگی وی آقای مارشال نیز که استادی فرانسوی بود در تهران دستگیر شد. هدف از این دستگیری ها مبادله با یکی از شهروندان ایرانی بود که به جرم دور زدن تحریم ها در فرانسه دستگیر شده بود. با آنکه این مبادله انجام شد ولی مقامات قضایی حاضر نشدند بعد از آزادی مارشال خانم عادل‌خواه را آزاد کنند. به نظر می رسد سیاست اطلاعات سپاه در این باره ارعاب شهروندان ایرانی است که در حوزه علوم انسانی در کشورهای خارجی کار و مطالعه می کنند. اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در سخنانی درباره آخرین وضعیت پرونده روح الله زم گفت که دادگاه بدوی حکم خود را صادر کرده است. به یفسود دادگاه در 13 مورد از عناوین ریز اتهامات زم را از مصادیق افساد فلعرض دانسته و حکم اعدام برای او صادر شده است. وی گفت دادگاه برای مابقی مجازات‌ها حکم حبس در نظر گرفته است. دادگاه زن با اتهاماتی علیه او برگزار شد که به نظر می رسید با اقراق‌گویی در مورد ارتباطات زن و نیز توان وی در مورد تأثیرگذاری در حوادث داخلی ایران بود. جمهوری اسلامی قصد داشت استفاده تبلیغاتی بیشتری از وی ببرد، اما حوادث ترور سلیمانی و نیز سقوط هواپیمای اوکراینی به وسیله سپاه و نیز شیوع کرونا فضا را در خلاف این مسئله تغییر داد. به گزارش رویترز، برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که در ادامه سفرهای خود در منطقه خاورمیانه برای بسیج کشورها به حمایت از تحریم تسلیحاتی ایران به اسرائیل سفر کرده است، روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با تلویزیون شبکه 13 اسرائیل گفت همانطور که رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده، ایران نباید به سلاح اتمی دست یابد و گزینه نظامی در این مورد همیشه روی میز است. وی افزود ولی مردم آمریکا و اسرائیل باید بدانند که رئیس جمهوری ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد آنها به جنگ افزار هسته‌ای دست یابند. وی تاکنون به عربستان، بحرین و امارات نیز سفر کرده است. پس از گذشت نزدیک به یک سال از انعقاد قرارداد 25 ساله با چین، واکنش‌های زیادی نسبت به این قرارداد شکل گرفته و منتقدان دولت با انتقاد از این قرارداد آن را ترکمنچای دوم نامیده و نسبت به آن و امتیازاتی که به چین داده شده انتقادات گسترده‌ای را مطرح کردند. همچنین احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق نیز پرسیده به چه حقی امتیازاتی را که به چین دادند از ملت مخفی می‌سازند. با این وصف عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه گمانه‌زنی‌ها درباره برنامه 25 ساله همکاری بین ایران و چین را رد کرده و گفته است این سند دارای ابعاد مختلف همکاری‌های سیاسی و به ویژه اقتصادی است. وی همچنین خاطر نشان کرده است که در صورت نهایی شدن این قرارداد می‌توان آن را منتشر کرد. موسوی همچنین گفته است این قرارداد هیچ چیز ابهام‌آمیزی ندارد و سندی افتخارآمیز و به نفع منافع دو کشور است. وی با اشاره به اینکه محمد جواد ظریف مأمور پیگیری آن شده اظهار داشت مطالبی که در این خصوص در رسانه‌ها مطرح شده جدید نیست. او گفت در سفر رئیس جمهوری چین به ایران در این باره توافق شد. وی همکاری‌های دو کشور را جامع و راهبردی دانست و اظهار داشت در سندی که امضا شده در یکی از بندهای سند اعلام شد که باید دو کشور یک سند جامع راهبردی برای همکاری‌های خود در همه زمینه‌ها داشته باشند. موسوی با بیان اینکه همه گمانه‌زنی در این خصوص را رد می‌کند اظهار داشت هیچ کدام از مفادی که در رسانه‌ها و توسط افراد مطرح شده واقعیت ندارد. به یبسود بر اساس نگاه راهبردی با کشورهای دوست و نزدیک، جمهوری اسلامی در تلاش است تا روابط دراز مدت تعریف شوند. وی از آمادگی جمهوری اسلامی برای امضای چنین اسنادی با بقیه کشورها بر اساس احترام و منافع متقابل خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه امکان انتشار این سند در آینده وجود دارد تاکید کرد این سند هیچ چیز ابهام‌آمیزی ندارد. وی همچنین این سند را افتخارآمیز و به نفع منافع دو کشور دانست. انتقادها در خصوص توافقنامه بین چین و ایران در حالی در روزهای اخیر مطرح شده است که این قرارداد در ماه آگست منعقد شده و در همان مقطع انتقادات تندی نیز در خصوص این توافقنامه مطرح شد. به گفته برخی تحلیلگران دلیل حساسیت مجدد حضور کارشناسان چینی در ایران است که به منظور برآورد اقدامات لازم به منظور آغاز عملیات در این خصوص عنوان شده است. بر اساس برخی گزارش‌ها این قرارداد که یک قرارداد 400 میلیارد دلاری است برای انجام اقدامات توسعه‌ای لازم و همچنین توسعه صنعت نفت و گاز در ایران بین دو کشور منعقد شده است. به گفته تحلیلگران بر اساس این قرارداد 150 میلیارد دلار برای توسعه صنعت نفت و گاز و 250 میلیارد دلار برای توسعه اقتصادی صنعتی ایران اختصاص یافته که از طریق آن چین اجازه خواهد یافت تا کارخانه‌هایی را با کارکنان و مدیران چینی در ایران بسازد. به هر حال هنوز رابطه ایران و چین چالش‌هایی دارد، از جمله محاسباتی که طرف چینی دارد، و همین سبب شده است که این توافق نتواند مراحل عملیاتی خود را بگذراند. حمید ابوطالبی مشاور سیاسی رئیس جمهوری به دنبال انتشار یادداشتی در مورد توافق با آمریکا که در آن دوره‌های مختلف مذاکره را مورد تحلیل قرار داده بود و هدف مذاکره را فقط تأمین منافع ملی دانسته بود، در توییتی که چند روز قبل نوشته گفته مبنای هر مذاکره در سیاست خارجی نه قابل اطمینان بودن طرفین است و نه قابل اعتماد بودن و نه دست برداشتن از خلق و خو. چنین امری هرگز در هیچ کجای روابط بین الملل به وجود نخواهد آمد. وی افزود هدف مذاکره در روابط خارجی صرفاً تأمین منافع ملی است، نه ایجاد تغییر در مسئولین کشورها. به نظر می رسد چنین دیدگاهی که در مباینت با دیدگاه های رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد و به دنبال انتشار چنین توییتی، به احتمال زیاد او با فشار بیت به ریاست جمهوری وادار به استعفا شده است. علی‌رغم خروج ترامپ از برجام و فشارهای تحریمی علیه ایران، وی در سخنرانی در ایالت اوکلاهاما گفت ایران منتظر است که جو بایدن، سناتور دموکرات آمریکایی و رقیب انتخاباتی او در انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا پیروز شود، و افزود ایران به شدت خواستار انجام دادن یک توافق است اما با جان کری، و بقیه به آنها میگویند منتظر باشید ترامپ ببازد، آن وقت صاحب آمریکا خواهید شد. من گفتم ما می توانیم صبر کنیم، شما می توانید صبر کنید، اما بعدن که من پیروز شوم هزینه بیشتری را برای توافق خواهید پرداخت. ایران در شرایط خاصی بعد از قطعنامه شورای حکام علیه تهران به سر می برد و این نخستین قطعنامه سازمان ملل علیه ایران در پسابرجام می باشد. در مورد نحوه مذاکره با دولت ترامپ و یا دولت بایدن بحث‌های زیادی در میان محافل سیاسی ایران در گرفته است. در این میان داوود هرمیداس باوند، استاد حقوق بین الملل، در گفتگوی مطبوعاتی در پاسخ به این سوالات که مذاکره در دور دوم ترامپ دارای هزینه های زیادی خواهد بود گفت اینکه مذاکره با ایران یک برگ برنده برای رأی‌آوری ترامپ محسوب می شود شکی نیست، ولی یادمان باشد که بعد از دور دوم ریاست جمهوری دور سومی برای ترامپ وجود ندارد. آنچه در بعد از 2020 روی می‌دهد قطعاً اعمال فشارهای بیشتر به کشورمان بدون توجه به موضوع مذاکره است. وی با تأکید بر اینکه حتی با رئیس جمهور شدن بایدن نیز برجام نخواهد ماند گفت اگرچه برجام از آن دموکرات است، اما حتماً تغییراتی در آن صورت خواهد گرفت. اینکه عده‌ای از جمله ترامپ می‌گویند ایران منتظر بایدن است، دلیل آن نیست که با روی کار آمدن بایدن به دوران اوباما باز خواهیم گشت. حال اگر به جای بایدن ترامپ بیاید، حتی مذاکراتی را که راجع به آن سخن می‌گوید را فراموش خواهد کرد. او در خصوص پیشنهادهای ترامپ برای مذاکره با ایران افزود پیشنهادهای ترامپ فقط برای انتخابات است و بعید است بعد از رسیدن به ریاست جمهوری به یاد مذاکره بیفتد. حال اگر در همین دور ایران با ترامپ وارد مذاکره نشود و او دوباره بر سر کار بیاید، باید شاهد فشارهای بیشتر علیه کشورمان باشیم، چون آن زمان هیچ نیازی نیست تا ترامپ برای مردم خودش حتی نمایش یک انسان صلح‌جو یا اهل گفتگو را اجرا کند و به فکر جمع کردن رأی باشد. از حالا به بعد در آینده چه با بایدن و چه با ترامپ برجام نقش واکسن را برای تهران نخواهد داشت تا در برابر هر اقدامی مصون بماند. از این رو انتظار برای آمدن بایدن منطقی به نظر نمی رسد و با روی کار آمدن دوباره ترامپ هم ممکن است موضوع مذاکره برای همیشه منتفی شود.